أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعبر الرجل عن هذا المعنى بأن العالم الاتفاقي أي هو واقع بالعرز نظير الجهات التي ضمت إلى المعلول الأول البسيط عندهم وسحبها صدور الكثير عنه، إذ لا ريب لأحد أن الصادر للواجب بالذات على رأيهم إحدى تلك الجهات وجود المعلول وغير ذلك كالماهية والإمكان والوجود بالغير إنما صدر بالعرز بلا سبب ذاتي. مطلبی رو مرحوم آخوند در اینجا تذکر میدن که به نظر میرسه در این مسئله همونطوری که در ذهنم هست، البته مراجعه نکردم، مرحوم حاجی هم در بحث کیفیت حقیقت وجود مشربهای گوناگونی را بنابر مشرب ذوق متعلد و متعلق و بنابر مشرب از واقع صوفیه یادمه در اونجا مطرح کردن که البته در بعضی از این مشربها گویا یک نوع تسامحاتی به چشم میخوره که بعضی از مقررین هم نسبت به اونها اعتراضاتی داشته. بحث راجع به کیفیت تعلق جعل به وجود یا به ماهیت بود که مرحوم آخوند ایشان اون جعل را به وجود اولا و به ذات مرتبط کردن و ثانیاً و بالعرض و المجاز به ماهیت، با این بیان که اون چه که مجهول خارج است و هستی و وجود شیء یعنی ما المشیء و وجوده تشکیل می‌دهد عبارت است از همون چیزی که در خارج ملموسه، البته در طبیعیات و در مادیات ملموس از این نظر است. و اما اونچه که ماهیت نامیده میشه او موجود است به واسطه وجودش، اون موجود است به واسطه وجود اون موجود خارجی. مثل این که فرض کنید برای انتصاب یک رئیس در یک اداره یه شخصی را مهر امضای اداره رو بهش میدن، کسی که مهر داره و ختم داره، ختم امضا و یک اداره، اون شخص به عنوان رئیس تلقی میشه. حالا این مهر دادن این یک امر واقعی است و امر خارجی است، ختمه، اون ختمی که امر خارجی است، خود اون شخص همون خاتم، اون هم یک امر خارجی است، انسان خارجی است. به واسطه وجود این شخص و به واسطه وجود این ختم، مسئله ریاست و حکومت بر یک سازمان و بر یک اداره متولد میشه. این مسئله ریاست میشه امر مجازی. ما ریاستی جدای از شخص و جدای از این ختم نداریم، اسم اون رو ریاست بگذاریم. اون چی که در خارج است زید است و اون مهر و ختمی که بر اوست با اوست. منتها ریاست از این حالت و ارتباط بین ختم و زید و استقرار زید بر یک همچنین مکانی متولد میشه. مسئله ماهیات و وجود هم همینجور. وجود عبارت است المجعول الاول به ذات، اون چه که اراده پروردگار بر تحقق خارجی او تعلق گرفته است. منتها اون چه که در خارج متحقق می شود بدون قید و بدون حد نخواهد بود. اگر بدون قید و بدون حد است، خب دیگر چشم ما چرا او را محدود میبینه و مقید میبینه؟ این کلام و نتیجه و مخ بیانات مرحوم آخوند در اینجا. مثالی را ایشون در اینجا میزنه و با اون مثال مسئله را یه قدری تبریک میکنن. ایشون میفرماید که در مورد صادر اول و معلول اول، صحبت در این است که اون معلول نمیتواند مقید و محدود باشه، چون تقید و محدودیتی که در این صادر اول به وجود میاد، این تقید از ناحیه ذات است و وقتی که از ناحیه ذات قید آمد، پس معلوم میشه که در ناحیه ذات ترکیب است. نفس وجود و به بساطتش تنزل نمیتواند پیدا بکند الا به قید. اگر بخواد اون معلول مقید باشه، بنا ان علی هذا، با فرض تقید در صادر اول، لازمش این است که اون حدود و قیودی که معلول اول دارد، که عبارت است از جهات ضعفی اون مقید و محدود، مثل مسئله امکان، مثل مسئله وجوب بالغیب، مثل مسئله افتقار و احتیاج، مثل مسئله معلولیت، اینها جهات نقصانی وجود است، چون در ذات باری جهت نقصانی وجود نداره. ذات باری وجود تام و تمام و سند است و تمام جهاتی که محدد و مقید یک وجود است، اونها جهات نقصی اون وجود به حساب میان، نه جهات کمالی اون وجود. اگر قرار باشه همانطوری که نفس وجود صادر اول از ناحیه باری باشه و سایر جهات هم از ناحیه باری حفاظه بشود، پس بنابراین باید یا ما قائل به ترکب ذات باری بشویم، در صورتی که ما ذات باری را بسیط و واحد لابل عدد می دانیم، چون حقیقت وجود واحد بسیط لابل عدد است. در واحد معدود، اون واحدی است که بتوان برای او دو و سه تصور کرد، ولو اون که در خارج نباشه. شمس اگر چه هست در شمس اگر چه در خارج هست فرد میتوان برای او بله مانند آن تصویر کرد. چه اشکال داره یه شمس از مشرق برات بیاد بره مغرب همزمان با هم یه شمس هم از مغرب برات بره مشرق؟ اشکال نه از بقل هم هم رد شد اشکالی نداره با حالا نیست اشکال نداره این فرض میشه کرد و الا نه اینکه اشکال ندارد. یه وقتی که مسئله فرض است یه وقتی مسئله امکان وقوعی است. خب این برای او دو وسم میشه تصویر کرد، چطور اینکه ممکنه سایر کرات شمس داشته باشه با این خصوصیات. این واحد واحد به عدد است، یعنی این واحد داخل ده تحت یک حقیقت نوعیه است که مصادیق متعدده لایتناها برای اون حقیقت نوعیه قابل تصور است، گرچه در خارج مصداق او مصداق واحد باشد. اما در مسئله بساطت وجود و وحدانیت وجود این مسئله قابل تعدد نیست و تعدد بردار نیست، چون هرچه را که شما در مقوله وجود فرض کنید در بساطت وجود اول داخل شد. بنابراین وجود در دایره خود دیگر دو ایراد باقی نمی گذارد تا اون دو مانند و نظیر و زمیل برای این وجود اول بشه. از اینجاست که ما می گوییم خداوند یکتاست، یعنی دو برای او دو قابل تصور نیست و نظیر برای او اصلا قابل تصور نیست، نه اینکه امکان وقوعی ندارد در خارج. چطور این که فرض بکنید که اجتماع نقیزین قابل برای تصور نیست؟ یعنی در یک جا بله اجتماع نقیزین در ذهن، در ذهن اجتماع نقیزین فقط مفهومش قابل تصور است، نه حتی نفس تصور مصداق. یعنی ما به عنوان یک مفهوم کلی میتوانیم و مبهم اجتماع نقیزه رو تصور کنیم، اما فرض کنیم که وجود این ما و عدم این ما حتی در ظرف ذهن هم مستحیل است، امکان داره؟ منتها ما از باب ادراک یک مسئله کلی و مبهم این مسئله اجتماع نقیزه را یا تصور عدم مطلق را و امثال ذالک را ما اینها را تصور میکنیم. در مسئله امتناع ثانیه برای وجود هم مسئله فقط از باب تصور ذهنی است، اما واقعا اگر ذهن بخواد به نفس وجود و به تمام اون آثار و خصوصیات و حقیقت وجود بخواد نفس تأمل کند مییابد که ثانی برای وجود اصلا قابل تصور نیست. کل ما فرسته و ثانی علی وجود و هوا داخلان فر وجود اولا، ولی وجود لا یبقی لنفسهی شیئن حتی یکون و ثانی به نسبت نه. این حقیقت حقیقت وجوده. از آن شما تنازل کنید حتی در نفوس مجرده، حتی در نفوس ملائکه، در اونجا تعدد و نظیر و مثال و زمین در اونجا وجود داره، چون اون وجودها همه مقید هستند و همه اونها معلول هستند و اون جهت مقید بودن و معلولیت موجب بشود که فرض ثانی و ثالث الی ما لا نهایت له برای اون حقیقت نوعیه تصور بشه، گرچه اون حقیقت نوعیه حقیقت مشترکی و مرکبه از جنس و فصل نباشه، بلکه همون مرتبه تشکیلی وجود حقیقت نوعیه اون وجود را تشکیل بدهد، به طوری که در جای خودش میاد. روی این اصل اگر قرار بر این باشه که جهات ضعفی معلول از ناحیه علت افاضه بشود، از باب اینکه هر چه که داخل در جنبه و در حیطه و قانون علیت هست باید در علت وجود داشته باشه و علت از صنف معلول باشه، پس بنابراین این جهات نفس که اینها اختلاف ذاتی دارن، اینها باید در اون علت وجود داشته باشه، وجودش در اون علت با بساطت منافات پیدا میکنه. و اگر ما بگوییم که نه، این جهات در اون علت وجود ندارد، بلکه خود اون علت از نقطه نظر افاضه و از نقطه نظر جعل به جعل عرض کنم که مجدد این جهات را قد جعل می کند برای اون وجود، یه جعل می کند وجود معلول را به یه جعل دیگر، فرض بکنید که امکان او را به یه جعل دیگر، احتیاج او را هی یه جعلی جعل می کنه. نگاه اون بچه که تو شکم مادره، اول ابروش را جعل می کنه، بعدن چشمش را جعل می کنه، بعدن دماغش را جعل می کنه، بعد لب و دهنش را، تا این که میاد یکی پایین تا به جهلهای دیگر میرسه. این جهلهایی که در اینجا شده، این جهلها هر کدام عنایت خاصی بوده ها، اتفاق میفرمایید روش بی جهل نبوده، نز روی تک تک اینا عرض میشود که این ابرو چقدر باشه، این روش چقدر باشه، اینها هر کدام از اینها عنایت خاص بوده. نظر از دادی هست که تو میاد رفتیم کنار جبل الرحمه، اونجا داشتیم از کنم که دعای چیز میخوندیم، حضرت چیز یک مکاشفه برای من اینجا شد دادیم از دیده خدمت رو فعال گفتم از کردم هر شب بود دیگه مکاشفه هست دیگه. حالا اونایی که نمیدانن انشاءالله بعد از چیز یا میخواید اصلا حضورتون که همه اینها خوب مجعوله دیگه. اگر قرار بر این باشه که هر کدام اینها به تنهایی جعل شده باشن، این مسئله صدور کثیر از واحد، این مسئله مورد خدشه قرار میگیره. فلهذا فرمودن بر این که در صادر اول جعل به خود وجود تعلق میگیرد، یعنی به وجود معلول جعل تعلق میگیرد، چون وجود معلول وجود بسیطه از باب سنخیت بین علت و معلول، و اما سایر جهات فقری و نقصی مثل افتقار، مثل امکان، مثل وجود بالغیر، اینها موجود بالعرضند. یعنی وقتی که یک وجودی به این نفت حقوق پیدا می کند، سایر جهات هم همراه با او وجود پیدا می کنند، چه خدا بخواد چه خدا نخواد، دیگه دست خدا نیست. خدا بیاد صادر اول را موجود کند و بعد به او بگوید تو وجوب بالغیر نداری بلکه وجوب به ذات داری، دست خدا نیست. یا به اون صادر اول بگوید تو در مرتبه امکان قرار نداری بلکه تو واجب ذات هستی، معنا نداره. و همین تو سایر جهان. این مطلبی بود که مرحوم آخوند در اینجا این مسئله را فرموده. اما به دنبال این مطلبی حاشیه‌ای هم در اینجا نظیر این قضیه را مرحوم حکیم نوری داره. ایشان هم می‌فرمایند چه اشکالی داره که ما وجود عالم را هم وجود بلعرض بدانیم، یعنی اون چه که در عالم موجود است خود مرحوم آخوند قائل به وجود استقلالی برای وجود عالم بودن، اما از اونجایی که ماهیت مجهول بلرز است، اون وجود ماهیت را وجودان لیل ماهیه نه وجود الماهیه او را مجهول بلعرز می دانسته. یعنی وجودی که بر ماهیت هم شده است، اون وجود وجود خارجی است. اون ماهیت موجوده به واسطه وجودش، اون موجود وجود بلعرز و بلاتفاق است. مرحوم حکیم نوری، ملا علی نوری، ایشون آمده مطلب را یک قدری خواسته بالاتر و در رتبه اعلایی از مسئله مرحوم آخوند قرار داده. ایشان می‌فرماید وجود اختصاص به ذات احدیت داره، بقیه همه مرخصه. اون وجودی که مربوط به پروردگار است همون وجودی است که اون وجود وجود بسیطه، و اما اون چرا که ما در خارج می‌بینیم اینها وجود نیستند، زلال وجود هستند، کسراب بقیعت یحسب و زمان و ما. پس وجود در واقع مال اوز، اینها آثار اون وجود است، زلال اون وجود است و سایه اون وجود است. پس بنابراین حتی وجود خود عالم هم مانند مبنای مرحوم آخوند در ماهیت، اون وجود هم وجود بالمجاز است. یعنی چطور بر مبنای مرحوم آخوند اون چه که حقیقت دارد و اصالت دارد وجودات خارجی است، ماهیت این وجودات ماهیتش ماهیت مجازی است، ماهیت حقیقی نیست. و اگر هم ما اطلاق وجود بر این ماهیات بکنیم، این اطلاق به واسطه وجود اونها است. اما اگر وجود از اونها بگیریم، دیگر نه دینی میماند و نه دیاری. همین مسئله را مرحوم نوری به وجودات عالم و به حقایق عالم اتصاف میفرمایند. میفرمایند که اون چه که تشخص بردار است و اون چه که حقیقت بر او منطبق است، عبارت است از وجود حق، و اون چه که ما در خارج مشاهده میکنیم و قید تعیور مقید به تقیب قید و معنون به عنوان است، اون چی که در خارج و محدود به محدد به حدود است، او عبارت است از زلال برای اون وجود، سایه برای اون وجود. به عبارت دیگر یک مثالی که اگر من به شما بزنم میشه اینطور مثال بزنم. دیدید در بعضی از این سیم‌های برق، سیم‌های چیز، وقتی که فشارش ولتاژش میره بالا، یک محدوده مغناطیسی در دور این سلک و در دور این سیم قرار داره. اون محدوده مغناطیسی عبارت است از کیفیت انتشار همون ذرات الکتریسیته که بر این جریان سیم حامل اون ذرات هستند، که از او تعبیر به طیف مغناطیسی برق از او تعبیر میشه. اون طیف مغناطیسی آثار اون طیفی است که الان در این سلک جریان داره. در واقع اون چه که هست اون طیف نیست، اون طیف جنبه طبعی دارد برای اون جریان متناوبی که الان در این سلک وجود داره، در این خط الان وجود داره، اون فرکانسی که الان در این سلک وجود داره، اون طیف مغناطیسی به دنبال. یا اگر بعضی از کرات رو مشاهده کرده باشی در منظومه شمسی، یک حاله ای به دور اون شما در عکس ها میبینید، مثل این که مریخ یک همچیز حاله ای داره، یا زحل ظاهرن یه همچنین حاله ای از بر به دور او هست. این عبارت هست از تشعشعاتی که اون تشعشعات از این به وجود میاد، در اون سطح قرار میشه، دیگه جلوتر نمیره، یک جریانی را به جریان از میشود که نوری را به دور اون حاله چیز میکنن، به دور اون کره به وجود میاد. یه همچین مثالی را ما میتونیم برای این مسئله بزنیم، یعنی به فرمایش مرحوم آخوند ملا علی نوری، اون چه که حقیقت دارد اون حاله به دور این کره نیست، اون چه که حقیقت دارد اون چیزیست که درون این کره است، منتها تراوشات این فوتون‌های نوری در درون این کره یا اون جریان مغناطیسی که در اون خط وجود دارد، اون تراوشاتش برای ما این صورت استقلالی موجود خارج را به وجود میاره. درست شد؟ این فرمایش مرحوم نوری است. پس روی این فرمایش مرحوم نوری وجود اختصاص به ذات پروردگار دارد. اون چه که غیر از ذات پروردگار است آثار اون وجود است، نه این که اصل وجود است. ما به اینها نمیتوانیم بگیم وجود، چون وجود یک امر بسیطی است و اون امر بسیط هیچ وقت مقید نمیشه و این تغییرات در خارجی آثار اون امر بسیط است که به این شکل و به این صورت الان به مقام ابراز و به مقام اظهار رسیده. پس اینم نظیر همون مبنای آخوند در باب ماهیات. نسبت به اون چه که راجع به جهاتی که فرمودن و مسئله تنظیری که مرحوم آخوند ذکر کردن راجع به اون جهات، راجع به او این مسئله را ما فعلا مسکوت میگذاریم. بحث راجع به این که صادر اول آیا بسیط است یا مرکب و کیفیت سنخیت بین علت اولا و بین معلول اول و این که جهاتی که در اینجا ذکر کردن این جهات چطور موجب ترکم در ذات خواهد شد در صورتی که تمام اینها منشأ انتزاع در ذات داشته باشه و چطور موجب صدور کثیر از واحد خواهد شد در صورتی که اینها مجهول علاهده باشن، این بحث رو ما برای نوری را ما در اینجا مورد مناقشه قرار میدیم و بحث امشب رو تمام میکنیم. ایشان وجود عالم را اتفاق میدانن، یعنی جعل اولا و به ذات اون این اصلا در مسئله جعل ایشان جعل را به وجود هم حتی مرتبط نمی کنه. یعنی در باب جعل حتی نظر مرحوم آخوند این است که اون چه که در خارج است در خارجه، ولی وجود او وجود طبعی و بالعرض است، وجود استقلالی نیست. یعنی اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها، این معنا معنای وجود طبعی است. اگر این نفت را شما قطع کنید اون آتشی که در جبهه هم خاموش خواهد شد. پس اون نفتی که الان بر سر این فتیله است و موجب اشتعال این نار است، اون نفت به خاطر مخزن زیرشه. شما اون فتیله را قطع کنید، ارتباط بین اون سر فتیله و تهش که توی مخزن قطع میشه، پس بنابراین جریان نفت قطع میشه و دیگه. پس اون اشتعالی که در اونجا هست به واسطه اصل و حقیقتی است که در اون وجود داره، ولی صحبت در اینه که آیا این اشتعال بالاخره هست یا نیست، یا این اشتعال هم کشکه یا ما تصور میکنیم. درسته است که اون اشتعالی که الان در بالای نه قرار داره، اون اشتعال منشأش عبارت است اون مخزنی که الان این در اون قرار داره و از اونجا نشأت میگیرد و سیراب میشه و از اونجا حیات پیدا میکنه، ولی بالاخره اون بالا نفته، اگر نفت نباشه که اشتعال نیست. اون چه که در این عالم محقق است و در خارج است، یا باید بگید دروغ است یا باید بگید راسته. یعنی این دو تا که ما نداریم. ماهیت جمع اعتباری است. اگر وجودش هم عبارت از اتفاق و بالمجاز باشه، پس اصلا اون وجود از اون چی که در محققت به چی تعلق گرفته؟ پس این جمع به چی تعلق گرفته؟ ماهیتی که خود آخوند هم میگه اعتباری است. شما که اصلا هیچ وجود رو که آخوند میگه وجود در خارج وجود حقیقی، که آخوند میگه وجود در خارج وجود حقیقی است ولی بالغیر و بالتبع، اونایی که شما اونو به اعتبار میدین، پس اون جلب چی تعلق گرفت؟ جلب ترکب به دو امر اعتباری تعلق گرفت. اون وجود در مقام تشخص خودش که باقی است، تنزل هم که نکرده و در وساطت خودش هم که باقی است. پس بنابراین بعد بگید اون چی که در عالم هست، اون در عالم اینها وجود ندارن و حقیقت ندارن. این مطلبی را که ایشون می‌فرمایند، این مطلب شبیه همون ازواق صوفیه است که اون ازواق صوفیه قائل بر این مطلبی هستند که ایشون هم اشکال وارد شده و او این است که حقیقت وجود را در ذات احدیت می‌دانند و آن حقیقت وجود را قابل تنزل برای شأنی از شؤونات عالم می شود که متنازله نمی داند. پس بنابراین اگر از اونها سؤال بشه که تحقق این عوالم مختلفه و تعینات خارجی به چیست، اونها جوابی ندارند دیگه در اونجا بدن، چون وجود از مرتبه خودش تنازل نکرده است. اگر وجود تنازل نکرده است، ماهیات هم که اون ماهیات امور عدمی هستن، اون ماهیات هم تبع تبع اونها هیچ جنبه جعلی اونها هم ندارن و وقتی نداشتن، پس اونچه که در خارج وجود دارد، اونچه که در خارج تحقق دارد، اونچه که شما الان خودت هم داری میگی، اون کلامی که از شما در میاد، اون مخاطبین شما، اینا همه چی هستن؟ اعتبارون فاعتبارن فاعتبار، اصلا هیچ تعیین خارجی ندارن. اینها آمدن یک مسئله را با مسئله دیگر خلط کردن. از یک طرف در این که وجود اختصاص به ذات پروردگار داره و حقیقت وجود همون وجود علی و وجود بسیط است و صرافت دارد، در این مسئله خب حالا یا با کشف عرفانی یا مثل فرضون که مرحوم حکیم نوری با برهان علمی به نظر خودش به این نکته رسیدن، از یک طرف. از طرف دیگر اون چرا که در خارج هست به واسطه تقید و به واسطه تعینش نتوانستن سنخیت او را با اون وجود به صرافه که لازمه او بساطت هست، سنخیت او را با او بتوانن تشبیه بدن، اینجا دوچار یک نوع حیرت علمی شدن. اون از نقطه نظر شهودی دوچار حیرت و این از نقطه نظر علمی. حیرت شهودی او این است که حق را میبیند و غیر را نمیبیند، پس بنابراین در اطلاق وجود بر غیر دوچار شبهه و دوچار شک میشه. حیرت علمی برای این گونه از بزرگان این است که وجود را به صرافت و به وساطت برای مبدأ اعلی و ذات باری اثبات میکنه و اون تقید و تعین خارجی را با اون صرافت و وساطت وجود در تعارض میبینند. اینجاست که قائل به اتفاق و قائل به مجاز و سراب برای وجودات خارجی شدن. تعابیری که اینها میارن عکس و ذل و معلولیت و امثال ذلک و آثار، تمام این تعابیر برای رفع این حیرت و برای بیرون آمدن از مخمسه بین دو مبنا و بین دو دریافته. دریافت اول انحصار وجود با تمام صرافت و وساطتش به مبدأ اول، دریافت دوم تحقق تعین و تغییر خارجی است که با اون صرافت در نمی آمیزند و با هم نمی توانند ملایمت داشته باشند و آشتی کنند. اینجاست که این وجود را وجود بلعرض می دارد. اما اگر ما آمدیم و گفتیم که بین اون صرافت و بساطت وجود با این تقید و حدود خارجی منافاتی ندارد، بنابراین نظریه در اینجا به نظریه مرحوم آخوند برمی گرده و همونطور بی که ایشون فرمودن وجود عالم تقیدون جز آن و قیدون خارجی، وجود عالم اون وجود مجهول است و او اصالت دارد و حقیقت دارد به عنوان این که تعین دارد، اما نه این که استقلال دارد. بحث در استقلال دارد، استقلال نیست، اونو همه میگن وجودش طبیعیست، ولی بالاخره هست یا نیست. آقا شما هوا که نمیخوری، آب میخوری، شما که قرار به اعتبار باشه. خیلی بنده خدایی میگفت این افرادی که مقام فلان میرسن، عرفان میرسن و اینها، دیگه تمام زیبایی ها برای اینها یکیست، تمام بایدیست. گفتم عجب، بله. گفتم انشاءالله اگر شما به عرفان رسیدی خبر کن، به جای فرض کنید یه ظرف پلو و آب گوشت دوباره شما چیز دیگه میاریم بفرمایید. من به باب مثال از کنید قرب و روز، حالا یا ببینید خوشت میاد یا بستلا بعدت میاد این حرف. بابا اینو چی میگید؟ خب بوی زیبا و صورت زیبا و اینا مسائلیست که اینا مال عالم طبعه. اگر کسی بیهوش باشه و ادراک نداشته باشه، دیگه اصلا برای او زیبایی معنا نداره، چطور این که زشتی هم معنا ندارد، رائحه کریهه برای او معنا ندارد، چطور این که رائحه طیبه معنا نداره. اما تمام زیبایی و غیر زیبایی در مقام کثرت است که اونا تحقق دارن و اصلا وجود اونا وجود کثرتی است. چطور ممکنه یه شخصی که به اون مرتبه برسه این نسبت به روائح و اینها چی داره؟ مرحوم آقا این فهمونه این عطر را خوشم نمیاد، اونو خوشم میاد، چی داری میگه؟ چرت و پرت در میاری؟ میگه این بده اون بیار، از اون عطر واسه ما بیارین و از این چی کار بکنین، این چه گلیه، چه بوی خوبی داره، این نمیدونم گل بو نداره، نمیدونم این غذا اینطوریه، اون اینطوری، این چیزای طبیعیه دیگه، این که به اصطلاح چی دستش کرد. اینها همین عدم دریافت صحیح مواضع و مبانی هر کدام در جای خودش است. اگر شما مسئله صرافت وجود و بساطت وجود را قبول دارید، لازمه تقبل صرافت آشتی کردن با تقیدات خارجی است، و الا اگر آشتی نکنه، شما بین این صرافت و بین قیود خارجی حجاب انداختید و دیگر هیچ ربطی بین او و بین او باقی نخواهند ماند. پس آنچه که در خارج است اعدامند نه وجود دارد. این اشکالی که هست. اصلا حالا مسئلهش بعده الان. نظیر الجهات التي ذمت الى المعلول الاول الوسيع، مثل جهاتی که زمینه شده است به معلول اول وسيع و صادر اول پیش این آیان، و به واسطه این جهات صفح صدور الكثير راجع مسئله بسیط لا یستر عن الواحد الا الواحد. نمیدونم این مطلب قبلا بحث شد یا نه، اصلا کیفیت این مسئله و طرح این مبنا پیش من دارای اشکالاتی است که اشاره را در اون بحث در چیز خودش خواهیم گفت. اصلا این مبنا یک مبنای مندراری است، مگر اینکه ما به یک معنای دیگری هم بکنیم. پس یکی از از لا ریب شکی نیست لعدن ان صادر عن الواجب به ذات علا رأیهم، اونی که صادر از واجب به ذات هست روی کلمات این بزرگان، اهدا تلک الجهات، همه این جهات نیست، یکی از این جهات صادر اول است، بقیه اینها مجهول بالعرض هست. اون چه که صادر اول است وجود معلول است، وجود معلول. اما غیر از این جهت از سایر جهات، مثل جهت ماهیت داشتن، جهت امکان داشتن، جهت وجوب بلغیر داشتن، نواصدر بلعرز بلا سبب ذاتی، اینها تمام مجهول بلعرز هم.
سبب ذاتی ندارن، یعنی من جعل به اینا تعلق نگرفته، جعل به وجود تعلق گرفته. وقتی که جعل به وجود تعلق گرفت، مثل این که فرض کنید که اصغر آقا با سغرا خانم با هم ازدواج میکنن، درسته؟ درسته است آقای چی؟ با هم ازدواج میکنن. اون چه که حاصل ازدواج است یه پسر کاکلزری است، درسته؟ اون حاصل ازدواج است. حالا که این از اونجا در آمد، یعنی مردون این از که فارغ شد، اون مخدره ابوت عرض می شود که متولد میشه، بنوت متولد میشه، نوه و نتیجه متولد میشه، پسر همسایه و اینها متولد میشه. اینها دیگه چیزهاییست که اون اصغر آقا اینها رو جعل نکرده، اصغر آقا چیز دیگری رو جعل کرده. اینا مجهول به ذات نیستن. وقتی که این آقا از رحم شکم مادر متولد شد، اینها یکی یکی خود به خود بخواد این اصغر آقا یا نخواد، اینها مجهول میشن، مطمئن مجهوله بالعرض میشن، درست یا نه؟ به کجای قضیه سوال؟ به اصل است. خب تخیه مسئله از خارج، بله اون حاشیه که در زیره، من حاشیه مرحوم نوری رو در اینجا چیم من نداره، ما شما خرق میکنه، نه من این حاشیه بله اون رو بله درست خودش هم میاد میگه الان مرحوم آخون میکنه و الا لازمه. اگر ما قائل باشیم این مسائل مجهول باشه، لازم میاد یا صدور کثیر از امر وحدانی که با قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد، که البته اینجا دو تا قاعده است، این چیز در میاد الواحد لا یستر الا عن الواحد، این یکیه، یه قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این دو تا قاعده است. حالا بحثش بعده و خیلی طولانی، یا این مسئله است، یا اگر بگوییم که همین ها منشأ ذاتی دارن، ترکب و یا ترکیب در موجود اول به وجود میاد که تعالی انزالی کنه کرده. و به جمله القدما لهم الغاز و رموز، قدما کلامشون دارای رموزی است، و اکثر من جاء بعدهم، افرادی که این بعد از اینها آمدن رد علی ظواهر کلام و رموزه، اینها ظواهر کلام و رموز اینها را گرفتن، اما به جهله یا به خود او غفلتهی ان مقامه او لفرت حبهی لرعاست الخلق فی هاز دار الفانیه، یا به جهت این که با اون می شود که منویاتشون در این دار فانیه خیلی وفق میده، اینها آمدند اون مسائلی که قابل برای تعویل هست میگیرن تا اون مسائل حقیقی را که بتونن تو اینجا بر رقاب مردم بتونن از می شود که حکومت کنن. و طائفت و ممن تأخر عنهم، اینها اغتر رو به ظاهر عقابیله، اینها گول خوردن و اعتقدوها تقلیدن لعجل اعتقاد بالغائب، و اینها معتقد شدن و از باب اعتقاد اونها به غائب اینها مقلد بودن، و سر به قول به اتفاق تصریح قول به اتفاق کردن و زل و زلالن بریدن. ولم یعلمو ان المتبع متبه و البرهان و یقینی قبل کشف، یا به واسطه بر، واقعا عجیب اینجا مرحوم آخون میفرماید، میفرماید یا باید شما از روی برهان و علم به یک مسئله برسید، یا کشف شما کشف حقیقی باشه و کشف صحیح باشه. کشف حقیقی و کشف صحیح یعنی هیچ کدام از این دوتا نتواند دیگری را دفع کنه، هر کدام از این دوتا بتواند دیگر را تعریف کنه. واقعا اگر ما در مبانی خودمون و در حرکات خودمون، حرکات اجتماعی، حرکات شخصی، ارتباطات خودمون، همیشه به این دو مطلب پابند باشیم، یا برهان یقینی بیاریم، برهان یقینی، چقدر فرمودن روایت داریم اگر مؤمن حمله به صحت کنه تا 70 دفعه و بعد نکنه این در ایمانش، این به خاطر همین تمام گرفتاری ها که پیدا میشه، تمام مشکلات که پیدا میشه، به اعتقاد من 99%، 98%ش به خاطر این است که معتقد برای ما همش زنه. ای کاش فقط زن بود، حدسه، فقط یک تخمینه، فقط یک تخیله. آقای حرفو زده، آقای کارو کرده، منظورش این بوده. همش خیال در خیال در خیال، در حالی که ما برای خیلی راحت ما میتونیم، خیلی راحت میتونیم به یقین برسیم، اما این راحتی را ما انجام نمیدیم، راه سخت میپیماییم و پدر خود و بقیه را در میآوریم و بر اساس زن عمل میکنیم. خیلی راحت، خیلی راحت انسان میتونه به یقین برسه به اون چرا که برای او موجب اطمینان هست برسه. همینطوری روی تخیلات و واقعا کلام مرحوم آخوند در اینجا بسیار کلام میشود که متین است، که لم یعلمو ان المتبع و البرهان الیقینی او الکشف و ان الحقائق لا یمکن فهمها. اینم ایشون اینجا اینطور کشف را فرمودن تا اینکه بخوان بفرمان که فلسفه یک مبنای جدای از حقائق نیست. فلسفه عبارت است از ادراک حقیقت وجود و حقیقت ربط وجود و تعلق وجود. اون ادراک به هر نحوی میخواد باشه و برای ما فرق نمیکنه. حتی اینم خدمتون بگم که حتی متابعت معصوم علیه السلام هم اون متابعت گرچه تنجز می آورد، کلام معصوم اسمت داره، کلام معصوم میشه، اما اون کلام اون محدودیتش در محدودیت برهان یقینی است، چون کشف که نیست. کشف این است که اون حقیقت اون کلام برای خود انسان روشن بشه. امام علیه السلام فرض کن بفرمایند بعد از مرگ این طوره قضیه، خب انسان یقین داره ولی یه مطلب اینه، ولی برای ما کشف که نمیاره باشه. اما این برهان یقینی باشه. چرا؟ برهان یقینی اونیست که در محدوده عقل و محدودیه و محدوده ذهن جای شبه باقی نمیگذارم، و وقتی که من بدانم امام علیه السلام در جلوی من، مخاطب من، امام این را بفرماید، این برهان یقینی بر اسمت این کلام چیه؟ موجوده دیگه، امام معصومه دیگه، درست شد؟ اما مرحله کشف نرسیده. حالا از شما سوال میکنم، آیا با وجود این روایاتی که ما داریم میتونیم این برهان یقینی را نسبت به مبانی اعتقادمون تحصیل کنیم؟ کشف که نداریم. ها؟ لذا خیلی از مسائل اینجا مورد چی قرار میگه؟ تأمل قرار میگه. امام علیه السلام به ابی وسیل یه مطلب فرمودن، لعله تو اشتباه کرده. امام علیه السلام اینجاست که اون مبنای اصولی ما که در اعتقادات یا باید خبر متواتر باشه یا باید به نحوی باشد ولو واحد، که هیچ شکی در سند و در دلالت او وجود نداشته باشه. و ما خبر واحد نداریم. شما چه خبر واحدی دارید که با 5 واسطه با 6 واسطه یکی از اینا یه واو عوضی بگن، یه کلام اشتباه بگن، یه حرف اشتباه بگن، درست شد؟ با این که ما در زمان حیات خودمون و مرحوم آقا تجربه کردیم، حتی در زمان خودمون تجربه کردیم، من دارم یه حرفی رو اینجا میزنم تهران یه جور دیگه نرم میشه. آقا من چه یه حرف زدم اونجا یه جور دیگه نرم میشه؟ من دارم میگم این جور، وقتی که سوال میکنم از شخص خب چی گفتیم، میگم یه جور دیگه است. آقا من این جور گفتم. چند شب پیش مشهد، پریشب مشهد بودیم، یه مطلبی رو من میخواستم به گوش رفقای مشهد برسونم. اون شخصی که بغل بجو کنم، قلم کاغذ در بیار بنویس. چرا؟ چون میدونن این بنده خدا آدم چیه؟ آدم صادقیست، ولی جزء خطاست. بلند میشه یه برداشت دیگه میکنه، بعد میره اونو میگه، بعد طرف مسئله چی میشه؟ به هم میریزه. اون نتیجه که ما بخواهم بگیریم نمیگیریم. گفتم گفت میگم قلم در آورد کاغذ بنویس. گفتم در آورد این تا اینجا این را برو بگو، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. من این دفعه داشتم به یه شخصی در منزل پیغامی آورده بود از یه شخصی اهل بیت بود، گفتم برو اینو بگو. بعد یه خود گذشت یه دقیقه دو دقیقه، گفتم چی میگی؟ میگم نیست. گفتم اون که میگی بگو. گفتم این که من نگفتم، یعنی در عرض تو. گفتم این که من اونی که من گفتم و توش نبود. گفتم برو قلم و کاغذ بیاور، اینی که من میگم بگو. التفات میکنی؟ حالا ما بخوام یه مطلب، یه وقتی که مسائل مربوط رو فرد بکنی که مسائل طهارات و نجاست و امثال ذالک باشه، ما در این مسائل مشکل نداریم. گرچه در اینجا باید دقت کنیم یه وقتی مسئله اعتقادی است، آیا در یک مسئله اعتقادی میتوانی ما به این روایات عمل کنیم یا نمیتوانی؟ اینجاست که اون مبنای ما اینجا پیدا میشه، یا باید متواتر باشه یا باید به نحوی باشه که قطعی و صدور و دلاله. و این قطعی و صدور و دلاله جز این که انسان از زبان امام علیه السلام بشنوه امکان نداره، هیچ امکان نداره. حبیب وسیل اشتباه کرد، لاله اشتباه کرد، خیلی آدم خوبیه، از اصحاب قبول داره. یه وقت این خبر رو یه وقتی حضرت ابوالفضل به آدم میده که خودش طالبه به منصومه، اون پرفی نداره، حضرت علی اکبر میده بوش مثل خود امام. طب یه وقتی نه، خبر رو زراره میده، بسیار خوب، صحیح، درست، بعد سقه، شیعه، اهل ولا قبول داریم، ولی صحبت در چیست؟ من میخوام الان این کلام را مرجع قرار بدم برای موانی. این نمیشه. اینجا دیگه مسئله چیه؟ اشکال پیدا میشه. این یه مسئله است که خباید دقت بکنیم ها. تمام مسائلی که پیدا شد و اختلافات از عدم توجه به این مطلب پیدا شد.
باز هر
کسی
ممکنه
باز اونی
که
میخواد منتقل کنه،
پس
که تواتر لفظی، برای دیگه تواتر لفظی یا تواتر معنوی، پس کنی که یه تواتر حتی معنویش هم باشه اشکال نداره. پس کنی که باز 30 نفر 30 تا کلام نقل میکنن، ولی وقتی انسان کلمات رو نگاه میکنه در خود معنا استراب نمیبینه، استراب نیست. نه اینکه مرحوم آقا نشسته بودن، آقا داشتن راجع به مسئله جنگ داشتن صحبت میکردن در منزل بند خدا نزدیک ها منزل ما داشتن صحبت میکردن، تو حیاتم بود در تابستون. جدن عرض میکنم آقا وقتی که صحبتی ایشون تمام شد، دو جور که حرف نزدن، یک صحبت کرده. من قطعا در اون مجلس گفتم ایشون حجت رو بر همه تمام کردن و نظر خودشون نسبت به این مسئله گفتن، درست شد؟ یه عده گفتن دیدی آقا جنگو تایید کرد. اصلا تو خدایا خیلی عجیبه. چرا؟ چون صحبت به یک نحوی هست که هر شخص اون برداشت خودش را و اون مرتکزات ذهنی خودش را اونها را در قبال این صحبت قرار میده، صاف و خالص نمیگیره، با اون ذهنیات یه حرکت سر، یه اشاره، یه تأمل، یه پس و پیش، اینها همه چیه؟ اینا همه میاد و برای اون شخص میخادیدی در حالتی که چی؟ برای من و یه دیدی قطع بود که خب مسئله غیر از این درست شد؟ اونها که در زمان امام صادق هستن اونها همینطورن، چه فرق میکنه؟ تفاوتی نداره. ولی هازا ما میگیم تواتر، اگر از این مجلس، اگر من در این مجلس نبودم در این مجلس، حالا ما که بودم و افراد از این مجلس بیرون می آمدن، به این میگفتم نظر آقا راجع به مطلب چی بود؟ میگفت نظر اون آقا چی بود؟ فرق میکرد. اینجا چی بود؟ این کلام آقا برای من دیگه حجیت نداشت. اینو من میخوام بگم دیگه حجیت نداره، چون نظر چه متفاوته. فقط در جایی که همه افراد مجلس که میان با هر عقیده و با هر فکری یه مطلب رو بگن، گرچه الفاظ فرق کنه نداره، ولی یه مطلب رو بگن، اونجاست که میگه تواتر چیه؟ تواتر هست و ان الحقایق لا یمکن فهمها ان مجرد الالفاظ، مجرد نمیشه فهمید، فان الاصطلاحات و طبائع اللغات مختلفه، طبیعت های لغات مختلف است، هر کسی ممکنه یک قسم برداشتی داشته باشه و اون چرا که وافی مقصود است نتواند.